أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در شرطیت اجتهاد در قاضی در ظرف ضرورت بود و عدم تمکن از مجتهد و اینکه آیا شرطیت اجتهاد مطلق است یا مقید به فرض تمکن. که معروف ولو شرطیت مطلق است و قضاء مقلد رو در فرض ضرورت منشأ ترتب آثار نمی دانند فضلا عن حالت الاختیار، ولیکن برخی تصریح کردند از جمله میرزای قمی و غیر ایشان به این که شرطیت اجتهاد محدود به موارد تمکن و در ظرف ضرورت و عدم تمکن از مجتهد اجتهاد در قضا و نفوذ آن شرط نیست. عرض ما این بود که تبیین این مسئله منوط به حل شدن دو مطلبه. یکی این که ما اطلاقی در نفوذ قضا که اقتضا بکند مشروعیت قضاء غیر مجتهد را ولو در خصوص حال ضرورت داریم، تا اینکه اگر دلیل شرطیت اجتهاد رو محدود کردیم و گفتیم دلالتی بر شرطیت علل اطلاق درش نیست، یا اگر هم دلالتی هست معارضی مخالفی مقیدی مثلا دارد، آیا اطلاق فوقی داریم که اقتضای عدم اشتراط اجتهاد رو بکنه که مرجع باشه بعد از عدم ثبوت شرطیت اجتهاد، یا اینکه همچین اطلاقی وجود نداره؟ این یک مطلب. و مطلب دوم عبارت از اینه که آیا دلیل اشتراط اجتهاد دلالت بر شرطیت مطلقه دارد یا ندارد، که اگر دلالت بر شرطیت مطلقه داشته باشه حتی اگر اطلاق فوقی داشته باشید که علی تقدیر قصور ادله شرطیت اجتهاد مرجع بود، با دلالت دلیل شرطیت بر اشتراط اجتهاد علل اطلاق از اون اطلاق فوق باید رفعیت بشه و مقید بشه به غیر این موارد، و نتیجه اینه که شرطیت اجتهاد علل اطلاق خواهد بود از باب این که اطلاق خاص بر اطلاق عام مقدمه. اگر گفت اکرم کل عالم، بعد گفت لا تکرم ای عالم فاسق، در فقیه فاسق مرجع آیا اکرم کل عالم یا لا تکرم ای عالم فاسق؟ قطعا اطلاق خاص بر اطلاق عام مقدمه، ولذا فقیه فاسق مندرج در لا تکرم عالمن ای عالمن فاسقه، و با این اطلاق عموم اکرم کل عالمن باید مقید بشه. پس اکرم کل عالمن غیر چه به اصطلاح بله فاسق چه عادل، یعنی اکرم کل عالمن مگر عالم فاسق. عالم فاسق چه فقیه چه غیر فقیه، این گونه نیست که در عالم فقیه مرجع عموم اکرم کل عالمن باشه. این قاعده است، ما نحنفی از این قبیله. شما اگر تلاش کردید گفتید ما عموم داله بر مرجعیت قاضی علل اطلاق به نحوی که شامل مقلد بشود داریم، خیلی زحمت کشیدید اینو اثبات کردید، مثل صاحب جواهر یا برخی دیگر، اما وقتی که رسیدید به دلیل شرطیت میگه که شرطیت اجتهاد علل اطلاق، وقتی علل اطلاق یعنی حتی عند ضروره، دیگه اینطور نیست که عند الاضطرار مرجع عمومات دلیل جواز قضا باشه، بلکه عند ضروره مرجع ادله اشتراط اجتهاد خواهد. پس این دو مطلب مهم در حقیقت کلید حل مشکل این مسئله شرطیت اجتهاد نسبت به ظرف ضرورت و عدم تمکن، و به تعبیری دیگر شرطیت اجتهاد مطلق است یا مقید. نسبت به هر یک از این دو مطلب باید بررسی بشه. مطلب اول ببینیم آیا عمومی داریم یا نه، چون اگر عمومی نداشته باشیم دیگه خودمونو معطل اون مطلب دوم دیگه نباید بکنیم. چون شما تو مطلب دوم میخواید چیکار کنید؟ میخواید بگید ادله شرطیت اجتهاد اطلاق نداره. خب اطلاق نداشته باشه، خب اگر اطلاقی هم بر جواز قضا ندارید دیگه هیچی، قضاء مقلد در ظرف ضرورت مشروع نیست. ولی ذات اول باید این قسمت حل بشه تا اگر اطلاقی اثبات شد بر جواز قضا، اون وقت اعتبار این اطلاق منوط به اینکه این اطلاق مقید نداشته باشه. اون وقت برید ببینید ادله شرطیت اجتهاد اطلاقی درش هست یا نیست. اما مطلب اول، آیا دلیلی بر مشروعیت قضا علل اطلاق داریم یا نداریم؟ ادله ما بر مشروعیت قضا یا عبارت است از روایات خاصه مثل مقبوره عمر ابن حنظله و معتبره ابی خدیجه که انظروا الى رجل منكم يعرف شيئا من قضايانا، یا اینه، یا اونیست که در کلام صاحب جواهر بهش اشاره شده و در برخی از کلمات دیگر، امر به حکم به قسط و عدل و به ما انزل الله و مواردی از اطلاقات آیات کتاب عزیز و روایات دال بر ترغیب به حکم به قسط و عدل و حق و مواردی از این قبیل، اذا حکمت اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل اقسطوا ان الله يحب المقسطين و مواردی از این قبیل. و هیچ شک از این دو دلیل به نظر ما صالحه برای اطلاق مشروعیت قضاء مقلد نیست، و درش اطلاقی بر جواز قضاء مقلد و نفوذ قضاء مقلد نیست. اما مثل روایت مقبوله عمر ابن حنظله و روایت صحیحه ابی خدیجه فالامر فیه ظاهر، شعبه چون مفاد این دو روایت اگر نگیم اشتراط اجتهاده، لااقل این که نسبت به قواعد مقلد ساکته. خیلی آمدن گفتن اصلا این روایات داله بر اشتراط اجتهاده از باب یا دلالت قید، که به قول مرحوم نراقی روا حدیثنا، یا به قول دیگران نور فی حلالنا و حرامنا. گفتن اینا که شأن مجتهده، پس بنابراین این میگه که اجتهاد شرطه، یا از باب مفهوم قید یا از باب مفهوم حصر، چون این روایات در مقام حصر مرجعیت قضاء فقیه بعد از آنی که گفته رجوع به قضات جور نکنید، ایاکم و ایحاکم بعضکم بعضا الى هاولا ولکن انظرو، رجوع به اونها نکنید، یکی رجوع بکنید به اینا، یعنی که انهم اطلاق مقامی اینه که خلاصه اونی که صالح برای مرجعیت قضائه همین است و لاغه. یا گفته میشه این روایات اصلا دال بر اشتراط اجتهاده، ولا اقل اینی که ما میگیم این روایات ساکت از مشروعیت قضاء مقلده، چون قید مفهوم نداره، حصرم از این روایات ما نفهمیدیم، بلکه مفاد این روایات اینه که قضاء مجتهد نافذه، اما قضاء مقلد نافذه یا نه این روایات ساکته، به ما تقدم تفصیل الکلام فیه سابقه. دیگه معنا نداره شما به این روایات بر مشروعیت قضاء غیر مجتهد تمسک بکنید، گیرم دیگر ادله مقتضی اشتراط اجتهاد قاصر باشه. اینگونه نیست که این روایت معتبره ابن حنبل و صحیحه ابی خدیجه دلالت بر مشروعیت قضاء مقلد داشته باشه. و اما عمومات و اطلاقات، امر به حکم به قسط و عدل و اینها، فقط سبق این که این روایات یا آیات هیچ گونه دلالتی بر نفوذ قضا ندارد. نهایت مدلول این آیات و ظهور مستفاده از این آیات بیان اینه که حکم از ناحیه حاکم واجب به عدل و قسط باشه، اما حکم حاکم باید به قسط و عدل باشه، حکم او به قسط و عدل در حق دیگران نافذه و دیگران هم ملزم به هر حکم به قسط و عدلی هستند. گفتیم این آیات بر این جهت دلالت نداره. چرا دلالت نداره؟ به خاطر اینکه این آیات اگر بخواد دلالت داشته باشه، یا دلالتش از باب دلالت اقتضاست و لغویت، که اگر بگه قضاوت به حق بکنید بعدم بگه این قضاوتی که به حق میکنن نافذ نیستا، یا از باب لغویت و دلالت اقتضاست، یا از باب ظهوره و شیء من هما غیر متحقق در این مقام، چون دلالت اقتضا تمام نیست، به این خاطر که این ادله امر به حکم به قسط و عدل از حکم در اونها لغویتی پیش نمیاد اگر قضا نافذ نباشه، چون مورد این آیات فقط قضا که نیست، این آیات مفادش اینه که اذا حکمتم ان تحکموا بالعدل. خب اما اینکه هر جایی هر کسی مأموره که به ظلم حکم نکنه، مأموره به ظلم حکم نکنه، به حق حکم بکنه پس حکمش هم نافذه. فتوا مشمول این عدل است. اذا حکمتم ان تحکمو بالعدل. غیر موضوعات شرعیه، اذا حکمتم ان تحکمو بالعدل. غیر باب قضا، شما یه وقت اینه که برای فصل خصومت حکم میکنی، یه وقت اینه که نه دارید راه میرید فصل خصومت هم نمیخواید بکنید، میخواید بگید فلانی ظالمه، فصل خصومت هم نمی کنید، همینجور دارید قضاوت میکنید غیر از قضاوت اصطلاحی، میگید فلانی عادله. اذا حکمتم ان تحکمو بالعدل لا يحملكم شنآن قوم على الا تعدلوا. چون من با اون خاندان مشکل دارم، عداوتی دارم، ناحق بگم اونا فاعل کذا و کذا هستن، دروغ بگم، ظالمانه در حقشون حکم بکنم، اینا مشموله دیگه. لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا. خب حالا اعدلو، اگر شما حکم عادلانه کردید دیگه باید برن طبق این حکم عادلانه شما گردن اون عشیره رو بزنن که شما حکم عادلانه کردید و حکم شما نافذه. چه فرقه؟ اعدلو حکم آی من، این حکمی که در اصطلاح شما دارید میگید در باب کتاب القوا تو آیه که نیامده الا و لابد حکم مصطلح باب قوا. الا جاؤو که، خیلی خوب، این که خطاب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه که توی پیغمبر، پیغمبر که قضا او قطعا نافذه، کی تشکیل کرده در نفوذ آقای من؟ ببینید اطلاقات ادله حکم به عد، اعدلو هو اقرب للتقوا، اقسطوا ان الله يحب المقسطين، و هم احکم به ما انزل الله، لا تفترو علی الله، مواردی از این قبیل. کجا داریم از اطلاقات که حکم به معنای قضاء اصطلاحی رو امر کرده باشه که بگید اطلاق داره شامل حکم مجتهد و مقلد میشه؟ این ادله در مقام اینه که شما هر گونه حکمی میکنید، چه حکم قضایی چه حکم غیر قضایی، نشستید دو نفر با هم دیگه دارید صحبت میکنید، در مقام فصل خصومت احدی هم نیستید، میگید فلانی ظالمه، فلانی جائره، فلانی قاتله، حکم دیگه، حکم کردید دیگه، بین الناس نسبت به مردمه، نسبت به مردم دارید قضاوت میکنید. حتی تو فوتبال تو خونتون نشستید میگید این تیم ظلم کرد به اون تیم، حکم کردید دیگه. با این حرف شما هیچ فصل خصومتی هم اتفاق نمیفته، هیچ اثری هم نداره، رگ گردنتون هم میره بالا، میگید که این بهش ظلم شد، این نمیدونم این ظالمه، این عادله، حکم اینا. یعنی آقا آدم باید راست بگه ولو حرفش بر سامع حجت نباشه، باید قضاوتش عادلانه باشه ولو قضاوتش در حق اون کسانی که قضاوت میکنه نافذ نباشه. یکی از وظایف شریعت اینه، نباید ظالمانه قضاوت کرد، کما اینکه نباید دروغ گفت. هیچ نفوذ نیاوردن، اون حرف کردم اون دلیل خاص میخواد اونجا باشه، اون دلیل خاص رو حالا عرض میکنم، اون از باب دلالت ظهوریه که حالا اونجا خواهد آمد. پس بنابراین صرف این که به عدالت حکم کنید، اونجایی که دلیل در مقام خصوص باب قضاء مصطلح نیست، هیچ دلالتی بر نفوذ حکم بر محکوم نداره. کما اینکه اگر اصلا در غیر باب قضا میگن آقا تو خونت هم اگر نشستی در رابطه با فوتبالیستا درست قضاوت کن، درست قضاوت کنید، یعنی شما تو خونتون قضاوت که میکنید گردن اون فوتبالیستو میرن میگیرن بر اساس قضاوت شما او رو محکوم میکنن و حکم شما در حق اونا نافذه، مثلا ربطی نداره. پس اگر منظور به دلالت اقتضاست، چون دلالت این عمومات اختصاصی به باب قضا نداره، لغویتی در حکم به قسط و عدل بدون نفوذ بر محکوم اتفاق نمیفته. اگر بگید خوب دقت کنید، ما اینا رو سال گذشته هم گفتیم، این تیکه کلام میخوام بگم ولی دیگه خب حالا ناچار حالا آمد اینم عرض بکنم. اگر بگید خب اطلاق این ادله باب قضا رو هم شامل حکم به ما انزل الله و قسط و عدل بکنید، نگفته در غیر باب قضا، پس اطلاق شامله. خب اگر اطلاقش اونجا رو شامل شد، اگر بخواد اونجا حکم نافذ نباشه لغوه. در باب قضا ای قاضی حکم به ما انزل الله بکن، خب چه خاصیتی داره قضا مگر نافذ نباشه؟ پس اطلاق شامل باب قضاه و نسبت باب قضا اگر بنابشه امر به حکم قسط و عدل باشه لغویت او کل لغویه پیش میاد. نظیر اون بحثی که گفتن در قضیه وجوب انذار که مستلزم حجیت قول منذر للمتخلفینه، لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم، گفتن وجوب انذار ملازم با وجوب تحذره و الا لغویت میاد، به این میگن انذار بکن، به اون میگن آقا لازم نیست قبول کنی. خب اینجا از اطلاق امر به حکم به عدل نسبت به حکام در عین عدم نفوذ لغویت پیش میاد. جوابش اینه که به تفصیل عرض کردیم و به اجمال اشاره کنم، لغویت به لحاظ اطلاق موجب منع اطلاق میشه، نه موجب شمول اطلاق و اشباع دلیل به شیئی که از اون قاصره. شما بگید که خب دلیل امر به حکم به عدل ولو قاصر از اثبات نفوذه، اما اگر بخواد باب قضا رو بگیره باید نفوذم اونجا باشه و الا کان اطلاق حول هذا لغو. خب در این موارد دلالت اقتضا تمام نیست، چون اگر شما این دلیل باب قضا رو نگیره مشکلی پیش نمیاد، لغویتی در دلیل پیش نمیاد. میگید اطلاق شامله، خب شمول اطلاقش چون درش لغویته پس اطلاق قاصره، نه اینکه بر دلیل تحمیل کنید یک امر زائده بر مفادش رو، بگید نفوذ جزءش نیست اما ما کنارش میگذاریم.
اطلاق قاصره از شمول نسبت باب قضا میشه؟
بله دیگه، چون شمولش نسبت باب قضا، اطلاقش هم اگر بنا بشه در خصوص باب قضا این اطلاق شمولش فرض بشه و شمولش لغویتی درش باشه بدون نفوذ، خب اینجا ما میگیم مثلا شامل نیست، نه اینکه شامله و نفوذ رو برش تحمیل میکنیم و دلیلی که قاصر از افاده نفوذه متضمن به دلالت اقتضا متضمن نفوذ قرار میدیم. اطلاق دیگه، خب اطلاقه، این اطلاق معناش اینه که فقط حکم بکن. خب شما میگید فقط حکم بکن لغوه، خب اگر لغوه اصلا دلیل اینجا رو نگیره، چون ظهور شمول منوط به اینه که به اصطلاح اثری داشته باشه، اطلاق دلیل اینجا رو بگیره اثری نداره، اطلاق دلیل اینجا رو بگیره اثری نداره، پس شامل نباشه. نه اینکه بگید اطلاق دلیل اینجایی رو که اگر شامل بشه لغویت و عدم تأثیره، یک اثری رو از خارج بیایم براش با سکوت دلیل زمیمه بکنیم تا اینکه لغویتی پیش نیاد. و این بیانی که عرض میکنم تطبیقات متعددی در فقه و اصول داره، فقط فصلنا الكلام فيه سابقا در سال گذشته، بلا حاجت الاعاده. اون که بخوان به بعضی از اون مباحث مراجعه بکنن پیدا میکنن بحث رو، و الا این که عرض میکنم کبراش یک امر مسلم فی کل کلماته. مثلا دلیل حجیت خبر، خبر واسطه رو معل واسطه رو بگیره یا نگیره. گفتن اگر خبر معل واسطه رو نخواد بگیره لغویت پیش میاد. گفتن خب لغویتی در اطلاق، لغویتی در اطلاق که لغویت محظوره نیست، خب دلیل هم بشه بر غیر اون مورد و مواردی دیگر. پس اطلاقات ادله قضا به دلالت اقتضا هیچ گونه دلالتی بر نفوذ قضا نداره. قصارا ما فیها، این که یکی از تکالیف شریعت اینه که شما قضای ظالمانه نکنید، هر گونه حکمی، قضاوتی، چه اصطلاحی چه غیر اصطلاحی، فتوای فقیه هم حکمه، حکمه. یعنی اذا حکمتم ان تحکموا بالعدل، فقیه اگر تو رساله عملیش بنویسه که مثلا کسی که خونش رو فروخته حق داره در اون خونه، این حکم به عدل نکرده. اگر فقیه برخلاف ما انزل الله فتوا بده، حکم به عدل نکرده. آیا این مشمول دلیل هست یا نیست؟ خب آیا فقیه که حکم میکنه تو رساله عملیه و مشمول این دلیله که حکم به عدل بکن، معناش اینه که هر فقیهی که مأمور به حکم به عدله فتواش هم برای عامی حجته؟ فقیه غیر اعلم نسوان از فقها، فقیه غیر عادل، اینا محکوم به حکم به عدلن در حالی که حکمشون، فتواشون نافذ نیست، حجت علل آخرین نیست. مطلقا، یعنی حالا که به اصطلاح مجتهد در کار نیست، خب کما اینکه فرض مجتهد رو میگه حکم به عدل بکنید، فرض نبود مجتهد هم میگه حکم به عدل بکنید دیگه. اونی که ادعا میکنه صاحب جواهر میگه عمومات امر به حکم به قسط و عدل شامل مقلد هم هست، شامله. خب اگر شامله اندل اختیار که مجتهد هست و اندل استرا. پس نسبت به اطلاقات به دلالت اقتضا اطلاقی برای اینها نسبت به نفوذ حکم تمام نیست. و هذا غیر دعوا، این که این اطلاقات باب قضا مسوغ لبیان خصوصیات قاضی نیست، کما ذکر فی بعض الکلمات مثل کلام محقق آشتیانی. اینجوری اشکال کردن به صاحب جواهر که این اطلاقات در مقام بیان شرایط قاضی نیست، میگه حکم به عدل بکنید، اما هیچ شرط دیگه ای نداره. اجتهاد شرط نیست، رجولت شرط نیست، عدالت شرط نیست، ایمان شرط نیست. گفتن اینا در مقام بیان نیست. خب این اشکال واضح الاندفاع یا مرحوم آشتیانی. مرحوم صاحب جواهر میگه من اصولیم اصل در اطلاق اینه که در مقام بیانه. چرا در مقام بیان نیست؟ همه مأمورند به حکم به ما انزل الله، حتی الفاسق. منتها در باب قضا دلیل داریم که قضاء فاسق نافذ نیست، این اطلاق تخصیص میخوره. دلیل داریم بر این که باید مرد باشه، لیفلح قوم ولیت امرهم امرأه، از این اطلاق به این مقدار رفعیت میکنیم. اما باید مجتهدم باشه یا در ضعف نبود مجتهدم شرطیت اجتهاد هست؟ احکم بینهم بما انزل الله، اطلاق امر به حکم به قسط و عدل. ولذا این اشکال تو کلمات عده‌ای به مرحوم صاحب جواهر، منهم الاشتیانی و منهم غیره، وقد تکرر منهم الاشکال، به این اشکالی که گفتیم علی صاحب الجواهر وارد نیست. عمده اشکال اینیه که ما عرض کردیم. کی میگه؟ چرا نیست؟ چرا نیست؟ اذا حکمتم، یعنی اگر شما یه لحظه سید گفتی دیگه، اذا حکمتم یعنی اگر این خطاب به عوام و غیر مجتهدان متوجه هست یا نیست؟ چرا نیست؟ میگه اذا حکمتم، اذا حکم، آیا به مجتهد فاسق که تو رساله عملیش فتوایی میخواد بده این خطاب متوجه هست یا نیست؟
هست. چه؟
آه، حکمش نافذه؟ مجتهد فاسق حکمش نافذه؟ باری کن، یعنی به خاطر تر... پس اطلاق داره.
نه اطلاق نداره.
اذا حکمتون
به حکم مشروع، حکم مشروع کجا بیان میشه؟
اذا
حکمتون
به حکم مشروع؟
بله، اذا حکمتون به حکم مشروع یعنی چی؟ یعنی مشروعیت فتوای واسط برای خودش.
کجا داره مشروعیت برای خودش؟ قیود از کجا آمده؟ اقسطوا ان الله يحب المقسطين. فساق مأمور به اقساط فی القول هستن یا نیستن؟ خیلی نافذ حکمشون وردی. خیلی خوب، پس صاحب جواد میگه همین اقسطوا شامل فساق هم میشه. خب میگیم اگر این شامل فساق هم میشه باید کما اینکه اینشون میگه شامل عامی هم میشه، پس باید حکمش هم نافذ باشه دیگه. حالا تأمل کنید تا دیگه بیشترش روشن بشه. نه ما نگفتیم، ما اصلا در مقام بیان نیست، ما اصلا گفتیم این آیه مفادش اصلا یه چیز دیگه ایه. مفادش اینه که حکم من حیث الصدور من الحاکم رو ناظره، میگه حاکم وظیفش راست بگه، عادلانه بگه. حاکم چه قاضی، چه مفتی، چه داور بازی، چه هر کجا، هر کسی که در حقش حکم کردن صدق میکنه، همه باید عادلانه بگن. اما نفوذ این اصلا این نه اینکه در مقام بیان نیست، اصلا مفادش بیان وظیفه حاکم من حیث صدور الحکم من الحاکمه، چه قاضی چه غیر قاضی. و اما این که نفوذ چه در فتوا چه در قضاء اصطلاحی، این رو باید از جای دیگری استفاده کرد. این نسبت به این اطلاقات. پس به دلالت اقتضا نمی شود استناد کرد. نوبت میرسه به ادعای ظهور. بگید که لغویتی پیش نمیاد، اما ظهور این که میگه به قسط و عدل حکم بکنید اینه که نافذه. ما میگیم اگر دلیل بر نفوذ وارد در خصوص باب قضاء اصطلاحی بود، که همونطوری که در مقبوله عمر ابن حنظله آمده رجلی که یعرف شیئا من قضایانا، خلاصه به این رجوع کنید این حکم کنه، خب این معناش اینه که حکمش هم نافذه، ولو درش نیاد که و راد علیه که راد علینا. همین که بگه رجوع به قاضی بکنید، مجتهد بین مردم قضاوت کنه، این معناش اینه که قضاوت او نافذه. از باب ظهور نه از باب لغویت. کما این که اگر بگه عادل شهادت بده، ظاهرش اینه که شهادت عادل مسموعه، نه اینکه عادل شهادت بده حالا بعد نگاه بکنیم دلمون رحم میاد حرفشو قبول کنیم یا نه. عادل شهادت بده معناش اینه که شهادتش مسموعه. اگر بگه مجتهد قضاوت کنه، یا اگر بگه هر شخصی قضاوت کنه، بسیار خوب، این معناش اینه که قضاوتش نافذه، ظهور تمام. اما جایی که دلالت خاصه بر نفوذ قضا باشه، فرض اینه این ادله ما دلالت خاصه نداره، بلکه دلالتش به اون بیانی بود که گذشت، دلالت مطلقه‌ای بود و دلالت اطلاقی مستطبه این ظهور نیست، کما فصلنا الکلام فی. پس دستمون از اطلاقات کوتاه. نصوص خاصم قطعا درش اطلاقی نسبت به مشروعیت قضاء مقلد نبود، چون نصوص خاصه مقبوله و صحیحه ابی خدیجه، مقبوله ابن حنظله، اینا مفادش اطلاق نداشت، بله مفهومم نداشت، حصرم ازش استفاده نشد، اما اطلاق مشروعیت قضاء مقلد و نفوذ اون هم از اینها قابل استفاده نبود. اگر نگیم مدلول اینها خلافه. یه نکته اینجا اضافه کنم که قبل نگفتم این رو، ما در بحث ادله شرطیت و جزئیات برخلاف معروف که قائلن که اطلاق ادله جزئیات و شرطیت اقتضا میکنه شرطیت مطلقه رو حتی در حال عجز و ضرورت، و نتیجه اینه که در فرض عدم تمکن از جزء و شرط امر ساقط میشه، نه تکلیف تعلق میگیره به فاقد جزء و شرط. ما اونجا تفصیلی قائل شدیم و گمان میکنم یکی از قائلین به این تفصیل هم محقق همدانی در مصباح الفقیهش باشه، اینجور تو ذهنمه، حداقل تو کلمات ایشون این به چشمم خورده، حالا قائل باشه یا نباشه نمیدارم. و محصل این تفصیل اینه که دلیل دال بر جزئیت و شرطیت تارتن لسانش مستقیمن جعل جزئیت و شرطیت بدون امر و نهی، مثل این که لا صلات الا به طهور، لا صیام لمن لم یبیت الصیام من اللیل، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. در این موارد جزئیت و شرطیت مطلقه و معناش اینه که لا صلاة الا بطهور، چه متمکنی چه عاجز، شرطیت مطلقه است و در ظرف ضرورت معناش سقوط تکلیفه. ولی اونجاهایی که میخواد جزئیت و شرطیت به امر و نهی ثابت بشه، امر و نهی ارشادی، به نظر ما اثبات جزئیت و شرطیت مطلق اینجاها مشکله.
اگر
بله، اگر بگه صل مع الطهاره یا توضأ اذا قمتم الى الصلاه، بابا مثال خود واقع رو بزنید دیگه، صل مع الطهاره که ما نداریم، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، امر به وضوء على تقدير القيام الى الصلاه. یه وقت میگه لا صلاة الا بطهور، اون اطلاق داره، اما اگر بگه اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، این معناش این نیست که اگر تمکن از وضوء ندارید امر به صلات ندارید. چرا؟ چون امر وفاقند نائینی قدس سر رو ظهور داره که متعلقش رو مقدور فرض کرده، این داره به کسی امر میکنه برای نماز وضو بگیر که قدرت بر وضو رو بر او فرض کرده. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، یعنی انت المتمكن من الوضوء توضا، که انه گفته المتمكن اذا قام الى الصلاه فليتوضا. حداقل مفهوم نداره، دلالت نداره بر این که غیر متمکن مأمور به صلات نیست، خلافاً للمعروف که میگن اطلاق دلیل جزئیت و شرطیت اقتضا میکنه سقوط امر رو و نبود امر رو. این داره اصلا امر مفروضش تمکنه، ولذا جزئیت رو یا شرطیت طهارت رو بر متمکن از طهارت داره فرض میکنه، و اما عاجز از طهارت آیا در حق شرطیت هست لیسقط عنه التکلیف به صلا یا نه، این دلیل متعرض نیست. حد اقلش اینه که این دلیل ظهور در شرطیت مطلقه نداره، نگفتم ظهور در شرطیت مقیده داره، ظهور در شرطیت مطلقه دیگه نخواهد داشت. خب اگر ظهور در شرطیت مطلقه نداره، نتیجهش اینه که در مواردی که به این امر میخواد جزئیتی شرطیتی اثبات بشه، خب اطلاق شرطیت استفاده نمیشه. وقت در مقام فرض اینه که اون ادله‌ای که امر به قضاء مجتهدین کرده یا امر به رجوع متخاصمین به مجتهدین کرده. انظروا الى رجل منکم یعرف شیئا من قضایانا. درسته گفته انظروا الى المجتهد، اما انظروا الى المجتهد حتی در فرض عدم تمکن از مجتهد که فرض بحث ماست، این داره میگه انظروا الى المجتهد. وقتی که میگه انظروا الى المجتهد یا رجوع کنید به مجتهد، تمکن از مجتهد در دلیل مفروضه، پس مفاد این دلیل شرطیت اجتهاد علل اطلاق نخواهد بود و نتیجتاً اینه که یعنی در فرض عدم تمکن از مجتهد باید دلیل رو بررسی کرد و مثل مقبول و روایت ابی خدیجه مفاد شرطیت اجتهاد نخواهد بود با قطع نظر از اشکالی که قبل کردیم. اشکال قبل ما این بود که اصلا این روایات مفادش حصر نیست. اگر کسی بگه مفاد این روایات ارشاد به شرطیت اجتهاده، خب ما میگیم فوقش ارشاد به شرطیت اجتهاد مع تمکنه، اما شرطیت اجتهاد عند الضروره فلا یستفاد من هذه الروایات. و نتیجتاً اینه که اطلاقات مشروعیت قضا محقق نشد. این ادله خاصی هم که فرض شد دلالت بر مشروعیت قضاء مقلد نداشت، ولو دلالت بر شرطیت اجتهاد هم از این روایات قابل استفاده نباشه. یقع الکلام در مطلب دوم که خب حالا آیا دلیلی بر شرطیت اجتهاد علل اطلاق داریم یا نه؟ یأتی الکلام فیه انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.